الله الله الله
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قواعد کلی توثیق یا توثیقات عام بود. تا کنون دو نوع از قواعد توثیق عام رو فرا گرفتیم. فصل سوم قواعد توثیق عام مبتنی بر برخی مبانی خاص است. این نوع از قواعد توثیق در واقع منزلت و مقامی رو برای راویان در عصر ائمه اطهار تبیین میکنند که اون مقام و منزلت دارای لوازمی هست و اقتضاعاتی رو داره. در واقع اون جایگاه و منزلت حداقلش این است که شخص هم موثق و معتمد باشه. مثلا مقام وکالت از معصوم یا مقام مشایخ اجازه و مانند اینها از دیدگاه عده‌ای موجب این میشه که شخص موثق و معتمد شمرده بشه. به این جهت که در صورتی که شخص معتمد نباشه امام او رو وکیل خودش قرار نمیده یا راویان برای اخذ اجازه به او مراجعه نمی کنند و او رو شیخ اجازه خودشون قرار نمیدن. در این نوع نگاه به مطالب میبینیم با استناد به شرایطی که اون مقام و منصب و جایگاه اون شرایط رو لازم داره این نوع استفاده صورت گرفته. گاهی هم کلمات و آراء بزرگان در حکم خاصی که در واقع مبنای اونها رو نشون میده باعث میشه که قاعده توثیقی برقرار بشه. از این رو میبینیم که اظهار نظر یک عالم بزرگوار در مورد یک منبع خاص یا در مورد اسناد خاصی مستند حکم به صحت احادیث خاصی میشه. حالا احادیث یک منبع خاص یا نوعی از احادیث خاص. مثلا توثیق رجال نوادر الحکمه یا رجال اصحاب الصادق از این نوع شمرده میشه. گاه نیز شواهدی به وجود میاد که اون شواهد عملکرد راوی و موقعیت علمی او رو تبیین میکنه و موقعیت علمی راوی اقتضای این رو داره که شخص ثقه و معتمدی باشه. مثلا کثرت روایت از معصوم خودش نشان از کثرت علم راوی نسبت به مبانی و آموزهای حدیثی داره. یا مثلا مصاحبت با معصوم و همراهی با معصوم که حسن ظن نسبت راوی رو ایجاد میکنه. یا تألیف کتاب یا تألیف اصل که نشان از جایگاه علمی راوی داره. همه اینها در کنار هم به عنوان لوازم و پیامدهایی که اون جایگاه علمی و اجتماعی یا اون مبنای خاص نیاز داره و در واقع به دنبال خودش خواهد آورد به عنوان نشانه ها و امارات و قواعد توثیقی شناخته میشن. وقتی که مثلا یک عالم جلیل القدر نظری رو ارائه میکنه و در مقام شناخت دیدگاه های تاریخی از اون ما استفاده میکنیم، میبینیم این نگاه تاریخی و اون مبانی خاصی که در اون اصل داشتن به ما کمک میکنه که ما یک قانون و قاعده توثیقی رو کشف بکنیم. این مجموعه قواعد توثیقی رو که به شکلهای مختلف من ازشون یاد کردم به عنوان قواعد توثیق برپایه مبانی خاص میشناسیم. در دنباله بحث نظریه هایی که در این فصل و از این نوع هستند رو پیگیری میکنیم.
آشنایی با دانش رجال با کارشناسی استاد رحمان ستایش در برنامه راویان.
نظریه نخست توثیق وکیلان ائمه. برخی از رجالیان بر پایه مبانی و استدلال‌های ویژه‌ای بر این اعتقاد رفتند که همه وکلای ائمه ثقه هستند و همه اونها رو باید معتمد شمرد. پس بنابراین اگر در شرح حال راوی خوندیم فلانی وکیلون، پس باید اون رو وکیل ائمه و فرد معتمدی حساب کنیم و نسبت به او اعتماد داشته باشیم و اخبارش رو بپذیریم. نظریه دوم توثیق مشایخ اجازه. همچنان که مطلع هستید شیخ در لغت به کسی گفته میشه که سن او بالا میره و در واقع او رو پیر میشمرند و به اشیا، شیوخ و مشیخه و مشایخ و شکل‌های دیگری جمع بسته میشه. این تعبیر در دانش‌های حدیثی بر کسی اطلاق میشه که از او حدیث دریافت میشه و از او فراگیری میشه. اجازه هم یکی از راه‌های فراگیری و تحمل حدیث هست. در مجموع وقتی مشایخ اجازه گفته میشه، در تعریفش این چنین اراده شده و مورد نظر هست که کسانی که به استادی و شیخوخیت مشهورند و واسطه رساندن کتابها به شاگردانشون محسوب میشن و به تعبیر دیگر کتابها رو به دیگران اجازه میدهند که اونها رو نقل کنند، به این اشخاص شیخ اجازه گفته میشه. توجه دارید که در این تعریف این که شخص باید خودش دارای کتاب باشد یا نباشد، یا اصولاً از اصحاب خود ائمه و راویان خود ائمه محسوب بشود یا نشود، هیچ گونه دخالتی ندارد. این مسئله میتونه در زمان حضور معصومین اتفاق بیفته، یعنی یکی از اصحاب ائمه کتابی رو به دیگری اجازه بده که نقلش کنه، و میتونه در زمانهای متأخر حتی در قرون معاصر اتفاق افتاده باشه. بنابراین نه صاحب کتاب بودن و نه از اصحاب امام بودن شرط در تحقق شیخ اجازه نیست. نظریه سوم، توثیق راویان کثیر الروایه. کثرت روایت بر اساس برخی از دیدگاه ها دلیل بر این شده که اون کسی که کثیر الروایه شناخته میشه شخص معتمد و موثقی شمرده بشه. اصولاً کثرت روایت در روایات بدون واسطه و روایاتی که شخص به صورت مستقیم از معصوم نقل میکنه قابل تصور هست، و گاه در روایات با واسطه، یعنی شخصی که در اسناد روایات زیادی قرار گرفته. اما غالب در استدلال‌ها کثرت روایت از معصوم رو دلیل بر وثاقت گرفتن. نظریه چهارم، توثیق صاحبان اصل و کتاب. همچنان که توجه دارید برخی از مؤلفان ما دارای کتاب‌هایی بودند با عنوان اصل و برخی کتاب داشتند. اینها به لحاظ تاریخی و همچنین به لحاظ اعتباری با هم متفاوت هستند. برخی بر این اعتقاد هستند که صاحب اصل یا کتاب بودن رو نشانه توثیق راوی دونستن. این دیدگاه که توثیق باشه قائل مشخصی نداره. صرفاً در منابع نقل قولهایی به عنوان قول ضعیف آمده، اما قائل خاصی نداره. اما در برخی از منابع شاهد هستیم که کتاب رو میگن معتمد است، یعنی وصف کتاب به معتمد بودن رو داریم. این رو نشانه توثیق صاحب کتاب دونستن. نظریه پنجم، توثیق مصاحبان معصومین. بر اساس برخی از دیدگاه ها این چنین ادعا شده که کسانی که به عنوان مصاحب یکی از ائمه شناخته شدند و همنشین یکی از ائمه دانسته شدند، اینها ثقه‌اند و مورد اعتمادند. ما نمیتوانیم این قاعده کلی توثیقی رو بپذیریم. ما در اینجا هیچ گونه شهادت و نصی بر این قاعده نداریم، بلکه کسانی که این قاعده رو مدعی شدند صرفاً به یک قرینه حدسی و نظری ضعیف استناد کردند که با شواهد موجود هم ناسازگاره. نظریه هفتم، توثیق راویانی که در سندهای محکوم به صحت قرار گرفتن. این نظریه بر این پایه بنا گذاری شده که اگر عالمانی نسبت به برخی از اسناد حکم کرده باشند و نسبت به اونها اظهار نظر کرده باشند، مثلا عالمی در مورد یک سند گفته باشه این سند و این حدیث صحیح است، آیا از این حکم به صحت میتوان استفاده کرد که یکایک راویانی که در سلسله سند قرار گرفتند همه اونها ثقه و قابل اعتمادن یا خیر؟ این مطلب رو با عنوان توثیق راویان واقع شده در سندی که حکم به صحت اون سند شده ازش یاد میکنن. نظریه هشتم از مجموعه این نوع قواعد، مدح راویانی است که در مشیخه شیخ صدوق قرار گرفتن. مرحوم شیخ صدوق غالباً اسناد رو در کتابش کامل نیاورده، بلکه از راوی خاصی آغاز کرده حدیث رو و اون رو نقل کرده. سند خودش رو به اون راوی در قسمت آخر کتاب که به عنوان مشیخه شناخته میشه ذکر کرده. به عبارت دیگه در مشیخه طریق و سند دائمی که شیخ صدوق به اون راوی داره ذکر شده. برخی بر این اعتقادند که کسانی که شیخ صدوق در مشیخه طریق به اونها ذکر کرده ممدوح هستند. مستند این گروه ظاهراً عبارتی است که شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقیه آورده. در اون مقدمه مرحوم شیخ صدوق تصریح میکنه که روایات کتاب من معتبر و حجت هستند. نظریه نهم، توثیق راویانی که مورد ترحم یا ترزی قرار گرفتن. این که نام کسی رو ببرن و پس از او به شکلی طلب رحمت برای او بکنن از خداوند، کسی که مرحوم شده و از دنیا رفته میگن ترحم علی فلان، یا طلب رضوان برای او بکنن میگن ترزاءن و امثال این موارد. ادعا شده این که ترحم و ترزی در صورتی که از بزرگان صادر بشه، بزرگانی که به مدلول واژه‌ها و عبارات دقیقاً آگاهند، به ظرائف کاربرد و به موارد کاربرد اونها با توجه عنایت دارند. اگر این بزرگان این عبارات رو به کار ببرند، این دلیل بر وثاقت یا مدح راوی شمرده میشه. با این نظریه فصل سوم، قواعد توثیق عام مبتنی بر برخی مبانی خاص، پایان پذیرفت. فصل بعد و آخرین بحث ما در توثیقات عام مربوط هست به توثیق خاندانها و انشالله در برنامه بعد اون رو پی خواهیم گرفت. والحمدلله رب العالمین.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر.